تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، غذا، سلامت، زندگی. شنبه تا سه شنبه 13:30 تا 14. راه ارتباط شما با ما 30102. با موضوع امروز همراه باشید: دانستنی های درباره کالباس گیاهی. با حضور کارشناس امروز دکتر مسعود هماپور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر هماپور، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب الله دانه و خدمت شنوندگان عزیز، و امیدوارم که صحیح و سلامت و شاد باشند.
زنده باشید. آقای دکتر، در ابتدا درباره انواع کالباس و اینکه تفاوت ژامبون با کالباس چیه توضیحاتی بفرمایید لطفا.
بله، خواهش میکنم. ببینید، فرآورده‌های گوشتی یه تاریخ مصرف خیلی قدیمی دارن تو دنیا، و اون نوعی از فرآورده گوشتی که در ایران داره تولید میشه طبیعتاً مثل به اسم سوسیس، کالباس، حالا انواع ژامبون، بیکن، آنچه که در ایران داره الان تولید میشه طبیعتاً بحث همبرگر جداست. اینها جزء فرآورده های گوشتی حرارت دیده طبقه بندی میشن. یعنی چه سوسیس و چه کالباس، حالا ژامبون، بیکن، هر کدومشون، در کارخانه فرایند حرارتی لازم در حد پاستوریزاسیون برای سالم سازی رو طی کردند. پس برخلاف آنچه که شاید خیلی از عزیزان و شنوندگان تصور میکنند، که تصورشون اینطوریه که حالا کالباس فراورده ایه که خب آماده سازیش در کارخانه کامل انجام شده، پس میشه اون رو، من تأکید دارم از کلمه خام استفاده نکنیم، میشه اون رو سرد خورد. ولی در مورد سوسیس تصور خیلی از افراد اینه که نه، این حتما این یه فراینده، مثلا حالا نصفه ای رو انجام داده، حتما باید اول سرخش کنیم و بعدم بخوریم. در حالی که عرض میکنم به هیچ وجه اینطوری نیست، و هر دوی این فراورده ها، سوسیس، کالباس، که حالا خب ژامبون هم یکی از همین هاست، فرایند سالم سازیشون در کارخانه کاملا انجام شده. پس اگر مثلا طبع کسی دوست داشته باشه که سوسیس رو هم سرد، کلمه خام رو تأکید میکنم به کار نبریم، سوسیس رو هم سرد مثل کالباس بخوره، که خیلی بچه ها اتفاقا دوست دارن و مادرها به شدت نگران این موضوع هن، هیچ اتفاقی نمیفته. سوسیس همون فرایند حرارتی رو طی کرده، همون سالم سازی رو طی کرده که کالباس طی کرده.
نیاز به سرخ کردن مجدد نداره،
الزاماً نیست، فقط موضوع همینه دیگه. چون حالا در طول این سالها که مصرف شده، معمولا سوسیس رو به صورت سرخ شده مصرف کردیم، حالا به هر روشی، و یا گریل شده، و کالباس رو سرد، این تصور پیش اومده که لابد این فرایند باید اتفاق بیفتد. نه، بایدی نداره، کمان که شما کالباس رو هم میتونید سرخ کنید یا گریل کنید و بخورید و هیچ اتفاقی نمیفته.
بله.
برای این از نظر فرمولاسیون هم این دوتا فراورده، حالا سوسیس و کالباس، بسیار به هم نزدیکن و اصولا خیلی تفاوت خاصی با هم دیگه ندارن. یه مقداری شاید سوسیس ها مثلا درصد رطوبتشون بالاتر باشه، اما به طور کلی انواع مختلفی از فرض فرمایید کالباس ها که عموماً خب از نظر تعریف قطرهای بیشتری دارن، مثل مارتادلا، لیونر، کالباس مرغ، کالباس خشک. انواع فرآورده‌های مختلف وجود داره و یکی هم ژامبون. ببینید آنچه که در کشور ما جا افتاده که دیگه یک غلط مصطلح، خیلی هم لازم نیست دیگه تغییرش بدیم، اینه که کالباسایی که درصد گوشت بالاتری دارند اصطلاحاً ژامبون نامیده میشن. بله. اما واقعیت اینه که اینطوری نیست. حالا در مثلا اروپا به ویژه که مهد سوسیس و کالباسه، فرایند تولید ژامبون با فرایند تولید کالباس یه اندکی با هم دیگه تفاوت میکنه، اما اجالتاً آنچه که ما میدونیم و کافیه که الان گفته بشه اینه که ژامبون ها کالباس هایی با درصد گوشت بالاتر هستند.
بسیار خوب.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت دکتر مسعود هماپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستیم. آقای دکتر، کالباس گیاهی به طور کلی از چه ترکیباتی تشکیل شدن و چه افزودنی هایی داره برای خانواده هایی که علاقه من هستن به جای اون کالباس های موجود کالباس گیاهی مصرف بکنن؟
موضوعات خیلی زیادی در مورد این فراورده های گوشتی در دنیا وجود داشته، فقط کشور ما هم نبوده. شما اصطلاح هات داگ رو دقت بکنید، یعنی حتی تو خود حالا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی هم که این فراورده وقتی اومده، باز این تصوره که مثلا گوشت سگ توش هست و اینو میخوام بگم اون کلمه ها.
بله.
از اونجا نشأت گرفته. بنابراین همواره صنعت تولید فراورده‌های گوشتی به طرز، اجازه بدید بگم، ناجوانمردانه‌ای زیر بار شلاق انتقادات قرار داشته که واقعا خیلی هاشون منصفانه نبوده. یه موضوعی که وجود داره اینه که خب اینا گوشت دارن و حالا بسته به درصدهای مختلف، دیدید تا مثلا 90 خورده درصد گوشت توشون وجود داره.
بله.
خب هم بحث سلامتی محورش شد که خب در کشورهای مثلا اروپایی و امریکایی با توجه به اینکه سرانه مصرف گوشت قرمز بسیار بالاست، بعد این هم روش، بنابراین اومدن گفتن که اصولا بیایم دنبال راهکارهایی بگردیم. یکی این یک مصرف گوشت بالا، یکی هم اصولا دسته ای از افراد که اومدن رفتن تو کار گیاهخواری و مصرف گوشت رو بر خودشون ممنوع کردن برای خودشون. برای این نیاز به وجود اومد تو بازار که بیاد فراورده های گوشتی بدون گوشت تولید بشه. این حالا یک نقض غرضی هم هست که حالا خب سوسیس و کالباس های بدون گوشت که توی اینها اون بخش پروتئینی رو که در سوسیس کالباس های واقعی گوشت تأمین میکنه، حالا از گوشت گاو، گوساله یا در کشورهای غیر مسلمان از گوشت خوک.
بله.
اون بخش پروتئینی رو بیاد پروتئین گیاهی جایگزین کنه. بنابراین توی اینها مثلا از سویا، پروتئین سویا یا که تقریبا مرسوم ترینشونه، یا پروتئین های محصولات دیگه مثلا از گلوتن گندم، عرشه و خدمت شما که پروتئینی که از نخود فرنگی استخراج میشه، از طیفی از پروتئین های عدس مثلا به اون فرمولاسیون توش اضافه شده، بسته به فرمولاسیونی که کارخانه های مختلف دارن استفاده میکنن. اون پروتئین، چون پروتئین در فرآورده گوشتی هم نقشه خود به عنوان یک ماده مغذی پروتئین رو داره، هم نقش بافت دهندگی رو داره، یعنی اون بافتی که اون فرآورده گوشتی داره رو اون پروتئینه بهش داده، که خب این تو فرآورده‌های گوشت، فرآورده‌های در واقع گوشتی بدون گوشت اگر اسمش اینجا بذاریم، یا سوسیس کالباس‌های گیاهی،
بله.
یکی از مشکلات این بود که وقتی می اومدی به جای پروتئین گوشت پروتئین گیاهی میزدی، بله درصد پروتئین جربان میشد، ولی اون بافت خوبی در نمیومد. کما اینکه همین الانم اگر مصرف کننده، اگه شنوندگان ما به عنوان مصرف کننده این فرآورده‌های سوسیس کالباس گیاهی رو مصرف کرده باشن، عمدتاً یکی از نقص‌هایی که یا یکی از نقدهایی که به این فرآورده‌ها میشه اینه که من اون بافت سوسیس رو این تو ندیدم به خاطر اینکه این پروتئین، ولی کلیتش این فرمیه که به جای پروتئین گوشت از پروتئین‌های گیاهی و البته افزودنی‌های دیگه توش استفاده میشه.
خب با این اوصاف میشه گفت که این کالباس‌ها با توجه به اینکه پای تشکیل دهندشون مواد گیاهی هستن کاملا سالم هستن و میشه به راحتی مصرف کرد.
این سواله به نظر من باید روش حرف بزنیم. چون وقتی میگیم اگر سوسیس کالباس گیاهی توش گوشت نیست پس سالمه، معنیش اینه که شاید این معنی رو تداعی کنه که سوسیس و کالباس های متداول سالم نیستند. واقعیتش اینه که این نکته نباید، یعنی این تداعی نباید ایجاد بشه. سوسیس و کالباس های عادی و روتین که دارن تولید میشند، در صورتی که حد مصرفشون رعایت بشه فراورد، و البته که خب مطابق آنچه که تو همه جلسات ما و دوستان دیگه بند عرض میکنند، به برندش توجه بکنیم، به نشانهای سلامتیش توجه بکنیم، به نهادهای نظارتیش توجه بکنیم، اگر این اتفاق بیفته و به میزان مناسب مصرف کنیم، خود سوسیس و کالباس های گوشتی طبیعی هم فراورده های سالمی هست، یعنی هیچ اشکالی بهشون وارد نیست. دقت بفرمایید، آنچه که اشکال بهشون وارده تو مقدار مصرفشونه، نه تو نفس مصرفشون. یعنی اینکه اگه کسی مثلا اومد حالا هر از گاهی دوست داشت مثلا بچهش خودش مثلا یه فست فود یا بخره یا یه جای مطمئن بره بخوره، نگران باشه که حالا داره یه اتفاق خیلی بدی برای سلامتی من میفته، واقعیت اینطوری نیست به هیچ عنوان. بنابراین سوسیس ها و کالباس های گوشتی معمولی کاملا سالمند.
بله.
حالا ما چقدر بخوریم؟ طبیعتاً به اندازش، زیاد نخوریم. حالا آیا در مقایسه با اونها فرآورده‌های گیاهی سالم‌تر طبقه بندی میشن؟ به این معنا که در این فرآورده‌ها افزودنی نیتریت استفاده نمیشه، بله میشه این جمله رو به این معنا گفت، ولی نه به اون معنا که حالا فرآورده‌های گوشتی سالم نیستند.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحاتتون. به اتفاق شما بخش گزارشی امروز رو بشنویم.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، به بخش گزارشی رسیدیم. بنده در خدمت شما هستم، البته با همراهی عزیزانی که با اونها گفتگو میکنیم پیرامون موضوع برنامه، سوالهایی که انتخاب شده و امروز در مورد کالباس‌های گیاهی. آیا شما تا به حال از کالباس‌های گیاهی استفاده کردید؟
من خودم تا به حال استفاده نکردم، ولی خب تو فروشگاه رفتم دیدم انواع مختلفش هستش.
از کالباس گیاهی استفاده نکردم، ولی یک بار از سوسیس گیاهی استفاده کردم و نظر مساعدی داشتم نسبت بهش.
حالا اطلاع دارید از چه موادی تشکیل شده؟ چه چیزایی داخل اون هست؟
فکر می‌کنم خب از اسمش معلومه، چون گیاهی باید قارچ و جوونه گندم، شاید کلم، هویج، فکر کنم این چیزا باشه داخلش حساب شده باشه.
تقریبا موادش شبیه به همون مواد کالباسای دیگه هستش، فقط خب گوشت حذف شده و به جاش از سویا استفاده شده که به اصطلاح یه ماده پروتئینی گیاهی هستش.
البته بجز سویا از مواد تشکیل دهنده دیگه هم ساخته میشه، اونها رو اطلاعی ندارید؟
بله بله، از سایر سبزیجات مثل کلم، حتی سیب زمینی و هویج استفاده شده، گوشت هست شده، ولی خب به جاش سویا اومده بیشتر.
متشکرم از شما و همینطور شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که با این بخش گزارشی هم همراه ما بودید.
خب گزارش رو شنیدیم، همچنان در خدمت آقای دکتر مسعود هماپور هستیم. آقای دکتر اگر صحبتی راجع به گزارش امروز هست بفهمید بشنویم.
بله خواهش میکنم. واقعیتش اینه که فرآورده های سوسیس و کالباس گیاهی هنوز انقدر مرسوم نشدند و طبیعیه که بعضی از دوستان هم بگن که من تا حالا مصرف نکردم یا هنوز نظر خاصی نسبت بهش ندارم، چون باید اول مرسوم بشه این فراورده ها و بعد طیف بزرگی از مصرف کننده ها بتونن روش نظر بدن. الان تعداد حالا برند هایی که دارن تو ایران این فراورده ها رو تولید میکنند و به بازار میدن هنوز انقدی نیست که دسته زیادی بتونن مصرف کنند، ولی به هر حال نکته بسیار مهمی که اتفاق افتاده و باعث خوشحالیه اینه که صنایع غذایی ما به جایی داره میرسه که برای سلیقه ها و ذائقه های مختلف داره فراورده گوشتی میاد. مثلا شما فرض فرمایید که تو فراورده های گوشتی مرسوم ما گلوتن گندم داریم. دسته ای از عزیزان ما در کشور به بیماری سلیاک مبتلا هستند، درست؟ بیماری که نمیتونن هیچ نوع فراورده ای که گندم بیسی از گندم توش داشته باشه نمیتونن مصرف بکنن. خب ولی همین دوستان حق دارند نون بخورن، کیک، کلوچه، شیرینی و فرآورده گوشتی. بله. و خوشبختانه توی این فرآورده های کالباس های سوسیس و کالباس های گیاهی حتی سلیاکی ها هم در نظر گرفته شدن و ذائقه اونها هم در نظر گرفته شده. بله. و این واقعا باعث خوشحالیه و عرضی که من دارم اینه که آمدن یه فرآورده به هیچ وجه ناقض فراورده های قبلی نیست، یعنی فراورده های گوشتی میان موازی فراورده های گیاهی میان کنار فراورده های گوشتی وای میسن، هر کدوم بازار هدف خودشون رو دارن و میتونن باعث ایجاد تنوع در ذائقه ها و سلایق بشن و این نکته بسیار بسیار مهمیه، نه اینکه اینا قرار باشه بیان جای اونها رو بگیرن، هرگز همچین اتفاقی قرار نیست بیفته.
بسیار خب، پس حالا که متوجه شدیم که به طور کلی کالباس ها و سوسیس ها مضر نیستن، کالباس گیاهی هم خوبن و میشه به راحتی استفاده کرد، راجع به فرایند تولید کالباس گیاهی هم قدری توضیح بفرمایید.
بله، فرایند تولید فراورده های گوشتی هنوز عادت داریم بهشون این فراورده گوشتی یا سوسیس کالباس گیاهی تفاوت اساسی با سوسیس کالباس های مرسوم نداره، یعنی کل داستان اینه که این فرمولاسیون در یک وسیله‌ای که یک کاتره که بهش میگن کاتر با دور خیلی بالا کل این فراورده ها که پروتئین های گیاهی هستن که عرض کردم مهمترینش سویاست یا پروتئین های گندم، ممکنه تو بعضیشون از فراورده های تخم مرغ استفاده بشه، روغن، اینها با هم ترکیب میشن و حالا ممکنه مثلا از سبزیجات مثلا به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده و یا حتی از پسته مثل همون چیزی که ما در مورد کالباس های معمولی میبینیم اینا اضافه میشن و البته بخش مهم دیگرش ادویه هاست، ادویه هایی که حالا چه در فرآورده گوشتی مرسوم چه در گیاهی ها. بله. ادویه هایی که اضافه میشن هم بحث طعم دهندگی دارند و هم بحث خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی دارن که بسیار بسیار خوبند. مقدار قابل ملاحظه ای آب که در هر دو به صورت یخ اضافه میشه و فرآورده هایی که به اصطلاح بهشون میگن پر کننده، اینا همه در یک کاتر تبدیل میشن به یک خمیری که اصطلاح هم بهش میگن فارش و این میره توی فیلر به فرم حالا سوسیس یا کالباس در میاد، چه در گیاهی چه در گوشتی فرق نمی کنه.
بله.
و اینها نکته‌ای که میخوام تأکید کنم و خیال مصرف شنوندگانمون رو راحت کنم به عنوان مصرف کننده اینه که وقتی که این اتفاق افتاد میرن در اتاقهای پخت، اتاقهایی هستن که از تمام جوانبش داره بخار میاد، مدت زمان کافی که قبلا محاسبه شده انقدر که دمای عمقی ترین نقطه اون فراورده چه کالباس چه سوسیس به حدود 80 درجه برسه مدتی در اون دما میمونن، میان دوش آب روشون گرفته میشه، اینها خنک میشن، بافتشون هم همونجا شکل میگیره و میرن توی سردخونه، دورهای آزمونهای لازم، آزمونهای کنترل کیفی روشون برگزار میشه و انجام میشه و مجوز تولید و مجوز توزیع رو پیدا میکنن. برای این فرآورده ها از نظر سلامتی بخشی و از نظر ایمن بودن با خیال راحت میتونن مصرف کننده اینا رو مصرف کنن.
خب پس با خیال آسوده مصرف کننده رو خریداری میکنه، به منزل میاره. در مورد شرایط نگهداریش هم بفرمایید.
بله حتما. سوسیس ها و کالباس ها تو حالت عادی نیاز برخلاف همبرگر که باید به صورت منجمد شده نگهداری بشن، سوسیس ها و کالباس ها در حالت عادی احتیاجی به انجماد ندارند، یخچال کافیه براشون. اما در مورد فراورده های گیاهی گاهی اوقات این فراورده ها به واسطه اینکه اون نیتریته رو ندارن مشخصا به صورت منجمد تولید میشن و عرضه میشن و به همون فرم هم باید نگهداری بشن. بنابراین در تمام این فراورده های گوشتی ما در بخش نشانه گذاریشون الزاماتی داریم که سازمان ملی استاندارد برای اون تولید کننده مشخص کرده و اون تولید کننده موظفه که نحوه نگهداری اون فراورده رو روی بخش نشانه گذاری و رو برچسبش کاملا قید کنه. پس بهترین کار مطالعه اون برچسب تغذیه‌ایه که روی فراورده ها وجود داره.
میشه در فریزر هم نگهداری کرد؟
بله، عرض کردم در مورد کالباس های گیاهی گاهی اوقات اصلا الزاماً باید نگهداری چون مثلا به صورت فریز شده عرضه میشن، اما در مورد سوسیس و کالباس های گوشتی فریزر جای خوبی براشون نیست به خاطر اینکه زمانی که اینها از انجماد در میان بافتشون خراب میشه. ببینید مشکل تغذیه‌ای پیدا نمی‌کنند ولی مشکل حسی پیدا می‌کنند.
اگه بخواد
منجمد بشه، بله. وقتی منجمد میشه چون اینا یه حالت امولسیونی دارن، وقتی منجمد بشه و بعد دیفراست بشه اون ساختار امولسیونیشون به هم می‌ریزه.
بله.
بنابراین حس خوبی احتمالاً موقع خوردن پیدا نمی‌کنه. پس بهترین کار اینه که ببینیم روی برچسبش چی نوشته و مطابق اون شرایط نگهداریشون بکنیم و البته هر فراورده‌ای رو در کوتاه‌ترین زمان باید مصرف بکنم.
مصرف کرد. بله.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خب خیلی متشکر از توضیحاتتون آقای دکتر. اگه اجازه بدید سوال یک از شنوندگان عزیز رو از خدمتون بپرسیم. دوستی با شماره 0912-8249 پرسیدن که سلام، خسته نباشید، میخواستم بپرسم برای اینکه سیب زمینی بعد از پوستگیری سیاه نشه چی کار کنیم؟
فرایند سیاه شدن سیب زمینی پس از پوستگیری مثل فرایند سیاه شدن گلابی، سیب، موز، همه اینها یک فرایند آنزیمی کاملا طبیعیه و مثلا مثل فرایند تغییر رنگ انگور به کشمشه که قهوه‌ای میشه. اسم این فرایند هستش قهوه‌ای شدن آنزیمی.
بله.
هیچ اتفاق بدی از نظر تغذیه‌ای رخ نمیده، اینو اول بگم که خیالشون راحت باشه. اما این فرایند چون یک فرایند کاملا محتاج به اکسیژن هستش، برای این کاری که میشه انجام داد و تقریبا در تمام خونه ها مادرها انجام میدن یا خانوم ها یا آقایون، فرق نمی کنه دیگه الان، اونم اینه که وقتی که دارن سیب زمینی رو پوست میکنن بنزنش داخل آب، به ویژه اگه تو اون آب یک کوچولو انقدر که طعمش تغییر نکنه آب لیمو هم باشه، این کاملا جلوگیری میکنه از قهوه‌ای شدن اون واکنش. ولی میخوام خیالشون راحت کنم که اگر اون اتفاق بیفته مشکل تغذیه‌ای ایجاد نمیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. و سوال دیگه، دوستی با شماره 0919-5111 راجب روغنها، با سلام، در برخی از روغنها نوشته شده چربی ترانس صفر، میخواستم بپرسم که این چربی ترانس چی هست؟ آیا مضره؟
ببین، ما روغنی که میخوریم حدود 97-8% شایدن بیشتر از ترکیبی درست شده به نام گلیسرید که این گلیسرید از اسیدهای چرب به وجود اومده. خب انواع اسیدهای چرب وجود داره، بخشی از این اسیدهای چرب به صورت غیر اشباع هستن، سیر نشده هستن. اگر فرایند خاصی روی روغن اتفاق بیفته، مثل اکسیداسیون، مثل دمای خیلی بالا، این اسیدهای چرب از حالت طبیعی خودشون که اصطلاحاً بهشون میگن سیس، میرن تو حالتی به نام ترانس. در واقع اینطوریه که از حالت ناپایدارتر که بهش میگن سیس و طبیعیه، میرن به حالت پایدارتر. کی؟ وقتی یه اتفاقی روی این روغن بیفته، مثلا روغن رو هیدروژنه کنیم، مثلا روغن حرارت زیاد ببینه، مثلا روغن خیلی بمونه. این واکنش ها باعث ایجاد اسیدهای چرب غیر طبیعی در روغن میشه. در واقع این اسیدهای چرب طبیعی ها تبدیل میشن به فرم غیر طبیعی. بله. که به اونا میگن ترانس. عمده ترین دلیلش در روغن هایی که ما میخریم فرآیند هیدروژناسیونه. پس اگر ما روغن های غیر هیدروژنه خریداری بکنیم، میتونیم خیالمون راحت باشه که این روغن ها اسید چرب ترانس ندارند یا مقدارشون به حدی ناچیزه که اهمیت نداره. بله. پس خیلی این موضوع بیشتر یه چیز تبلیغاتیه. اگر روغنی که میخریم هیدروژنه نشده باشه، مشکلی از بابت اسید چرب ترانس نداریم توی اون روغن.
متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که شنوندگان عزیز به پاسخ سوالاتشون رسیده باشن و استفاده کرده باشن از موضوعی که امروز تقدیمشون کردیم، کالباس‌های گیاهی. خیلی متشکر از شما آقای دکتر مسعود هماپور، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، که امروز هم در برنامه غذا سلامت زندگی حضور پیدا کردید. اگر صحبتی نیست باهاتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. باعث افتخار بنده بود که در خدمت شما بودم. سلامت باشید و شاد.
خیلی متشکر. شنوندگان عزیز، به اتفاق سورماز عطایی تهیه کننده، محمد عفیفی مشاور، فاطمه گنجلی صدابردار و من علی اللهدانه تا سلامی دوباره با شما عزیزان خدافظی میکنیم. روز و روزگار خوش. مواظب خودتون باشید.
اگر واکسن زده اید، کرونا از شما دور نیست. کرونا در همین نزدیکی هاست. شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.